چیزی به جز شب نمیدی، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید، قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه،
با دستای رفاقت تاریکی وحشت نداره، نوری که حرف آخره به قصمون پا میذاره،
حیفه که شهر آینه سیاه بشه، حروم بشه قصه.
رادیو فرداست.
بله و خوش آمدید به صبحانه با خبر و این آخرین بخش از صبحانه با خبر بامداد یک شنبه ما برای شما شنوندگان گرامی است. و در این بخش هم کیان معنوی مشروع خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
با درودی دوباره. گروه‌هایی از مخالفان احمد شفیق، نخست وزیر پیشین حسنی مبارک و نامزد کنونی ریاست جمهوری مصر، بامداد امروز یکشنبه به دفتر مبارزات انتخاباتی او در قاهره حمله کردند. این دومین باری است که دفتر احمد شفیق مورد حمله واقع می‌شود. حمله بامداد امروز پس از آن انجام می‌گیرد که روز شنبه ده‌ها هزار نفر در قاهره و شهرهای دیگر در اعتراض به احکام قضایی برای حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین و حبیب العادلی وزیر کشور و همچنین تبرئه علا و جمال فرزندان مبارک به همراه با 6 تن از معاونان العادلی تظاهرات کرده و تحصنی نامحدود را در میدان التحریر قاهره آغاز کردند. تظاهر کنندگان دادستان را متهم کردند که دلیل کافی برای محکوم کردن متهمان گردآوری نکرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک مکالمه تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در مورد وضعیت سوریه گفتگو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد نام برده نشده در وزارت خارجه آمریکا گفته است که خانم کلینتون در این تماس از روسیه خواسته که به تلاش‌های بین‌المللی برای برنامه‌ریزی در جهت پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه بپیوندد و تلاش‌های جدی سیاسی برای کمک به مردم سوریه در جهت انتقال قدرت در آن کشور آغاز گردد. بنابر این گزارش، خانم کلینتون خواهان انجام نشست‌های دیپلماتیک و ارائه پیشنهادها در خصوص حل و فصل مسئله سوریه شده است. نشست دو روزه نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه از امروز یکشنبه در حومه شهر سن پترزبورگ در روسیه آغاز می شود. در این گفتگوها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ریاست هیئت روسی و هرمن وان رامپای رئیس شورای اروپایی و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا رهبری هیئت اروپایی را بر عهده دارند. به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه در امور بین‌الملل، موضوعاتی چون بررسی راه‌های اجتناب از پیامدهای بحران مالی و اقتصادی و همچنین موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت سوریه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. پلیس لبنان میگوید 7 نفر در جریان زد و خوردهای مسلحانه میان مخالفان و هواداران بشار اسد در شهر بندری طرابلس لبنان کشته شدند. گزارش حاکی است طرفهای منازعه روز شنبه با سلاحهای چون تیربار و RPG به یکدیگر حمله کردند تا اینکه نیروهای ارتش لبنان همراه با زرهپوش و تانک وارد منطقه شدند. در این درگیری‌ها حدود 20 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. گزارش‌ها از زندان شهر زنجان از وخامت حال نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر می‌دهد. وضعیتی که نگرانی خانواده و دو فرزند خردسال این فعال سرشناس حقوق بشر را به دنبال داشته است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با تقی رحمانی همسر خانم محمدی پیش از هر چیز از وضعیت او در آخرین ملاقات با خانواده و فرزندانش پرسیده است.
یک کاش صندلی چختار بود. روی صندلی چهار نفر با خود چون که از همبندیاش برداشتن آوردن اتاق ملاقات و حالش خوب نبوده و خودش گفته که هر روز این حالت فلج عضلانی بهش دست میده و هیچ امکانی هم وجود نداره، فقط میان هر از گاهی بهش یه آمپول مسکن میزنن، اصلا امکانات و داروی در اختیارش نیست و حتی برای انجام عوارض روزمره مثل رفتن تشفی و توالت امثال هم با کمک همبندیاش زیر بغلش میگیرن سلاح میبرنش این کارا رو انجام میده. هم مدام داره بدتر میشه. این و فلج عضلانی هم هر چقدر بیماری تکرار بشه مداواش حتی بعد از آزادی خواباندن بیمارستان طولانی تر میشه.
آقای رحمانی، خانواده از زندان خواستن که برای بهبود ایشون کاری بکنن، چه جوابی گرفتن و اساسا مسئولان زندان درباره سلامتی خانم محمدی چه نظری دارن؟
ایشون از بهداری زندان اوین روز 4 هفته پیش زندان منتقل شد علارغم بیل باطنی خودش، یعنی که حکم و دادگاه و خونتمون در تهران، یعنی یه تبعید غیر قانونی و نادرست، بعد به زندانی منتقل شده که اساسا زندان عقیدتی نداره، اساسا که مطابق ماده 69 قانون سازمان زندان ها زندانی و بر اساس جنس و اتهام و به صورت شأن و سختیت سوادش در این بند از همه چی محرومن. 50 خانم در این بند حضور دارن که حتی یخچال نداره. خانواده بارها تقاضا کردن که مثلا نرگس برای مداوا به بیمارستان ایرامه منتقل شه یا براش مرخصی استعلاجی بگیرن یا لااقل نرگس به تهران منتقل بشه که امکانات بهداریش بیشتر بود. خانواده تلاش نمی‌کنه ولی هنوز جوابی ما در این مورد نگرفت. البته زیاد عجیبم نیست با رفتار شیبی که آقایان دست کردن، ولی خب جای سواله و نقض همون مقررات که خودشان بهش استناد می‌کنن.
اینطور که در خبرها آمده بود آقای رحمانی، دو فرزند خردسال شما هم حضور داشتند در این ملاقات و خانم محمدی رو دیدن. احوال بچه‌ها بعد از این ملاقات چطور هست؟ خبر دارین شما از فرزندانتون در ایران؟
مادرم هم میگفت بعد از ملاقات نگرانی بچه ها خیلی گرم میشود، چون بچه ها معمولا این حالت نرگس دسته یه حالت ناراحتی میگیرن که علی بازم تو ماشین میگفت آقا بطا بازم حال مامان رو بد کرده و این اثر خوب منفی میذاره و خانواده هم انتظار نداشته که با همچین حالتی موازنه رو صندلی بنشینانش و چهار نفر بیانش تو اتاق ملاقات و نرگس در اینجور مواقع وقتی بیماریش اونجا شدید میشه حرف زدنش بسیار مشکل میشه، یعنی با لکنت و به سختی کلمات ادا میکنه و این برای بچه خیلی سخته دیگه.
همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همکنون در زندان شهر زنجان به سر میبرد. امان مردم از گرانی بریده نشده است. این جمله از آن مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که در مورد بحث گرانی در ایران صحبت کرده. او گفته است ملت ایران نشان داده که مقاوم و صبور است و ابراز امیدواری کرده که ملت ایران از این مشکلات با همت همگانی عبور کند. مصطفی پور محمدی همچنین گفت میزان امیدواری مردم و جوانان به زندگی و تلاش در جامعه رو به رشد است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
رئیس بازرسی کل کشور در سخنانی که از سوی خبرگزاری ها منتشر شد ضمن اشاره به بحث گرانی گفت فشار اقتصادی به مردم زیاد است، ولی اینطور نیست که امانشان بریده شود. اما آیا همین گونه است که مصطفی پور محمدی میگوید و گرانی امان مردم را نبرده است؟ پاسخ محمد علی پور که در انتخابات مجلس نهم به عنوان نماینده ماکو معرفی شده است منفی است. به نوشته سایت خبر آنلاین او گفت گرانی کمر مردم را شکسته است و افزود وضعیت گرانی به صورتی در آمده است که بسیاری از خانواده ها با مشکل مواجه شدند. علی اکبر ایوازی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به خبرگزاری مهر گفت حداقل دستمزد 389 هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط 50% نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد. بشنویم که شنوندگان رادیو فردا در مورد گرانی چه میگویند.
شما میگن تورم نیست. من یه واسه چسه با 500 تومان حقوق اون موقع خونه داشتم، ماشین داشتم، زن و بچه داشتم، همه چی داشتم، خودم زندگی میکردم. حالا با 500 هزار تومان با سختی زندگی میکنم. میگن تورم نیست.
شنونده یه دیگری نیز میگوید
این چه گرانی و بدبختی است که کشور ایران برای ما بدبختای مستضعف را انداخته است.
همچنین سخنان یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
بنده یه راننده هستم، میخواستم بدونم این گازایل میخوام بکنه 300 تومن، ما از کجا بیاریم پول این گازایل بدیم؟ بنده دارم ماهی 2,400,000 تومن قسط میدم، پدر ما رو در آوردین.
در این بین بد نیست که سری هم به قیمت میوه ها در بازار تهران بزنیم. رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تربار استان تهران گفته است قیمت هر کیلوگرم سیب داخلی بین 2500 تا 3000 تومان، پرتقال داخلی بین 800 تا 1000 تومان، گوجه فرنگی بین 550 تا 700 تومان، خیار بین 850 تا 1400 تومان و گیلاس تکدانه 8000 تومان است. بر اساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم زردالوی مرغوب 4000 تومان، گوجه سبز مرغوب 4500 تومان، انگور داخلی بین 4500 تا 6000 تومان، هلوی مرغوب 6000 تومان، هندوانه بین 200 تا 450 تومان، طالبی بین 800 تا 1400 تومان و خربزه هم 1000 تومان است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر ادامه گرانی قیمت گوشت و شیر در ایران به دلیل آنچه اجرا نشدن تعهدات شرکت‌های دولتی نامیده شده است ادامه دارد. در این میان رای حل مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور برای مقابله با آنچه فشار اقتصادی نامیده چه بوده است؟ او خواستار همت همگانی شده و افسوده است مدیران باید سالم زندگی کنند و بازرسی و مدیریت‌ها باید سالم باشند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد این راه حل را ناکافی می‌داند.
نظارت بر مدیران و اون هم نه از درون حاکمیت بلکه از طرف جامعه مدنی و نظارت مستقیم مردم به طوری که بتواند امکان عزل و نصب مستقیم رو به طور مستمر فراهم بکنه از شروط بهبود وضعیت اقتصادی کارآمدیه و این مستلزم اینه که حاکمیت از بالاترین نقطه یعنی از رهبری تا پایین‌ترین نقطه قابلیت نظارت و پاسخگویی داشته باشه و انتصابی باشه از طرف مردم و همزمان امکان عزلش رو داشته باشن. خب نبود این نظام انتخاباتی از طرف مردم خودش باعث شده که این حاکمیت اولا کارآمد نباشه، دو امکان مشارکت مردم رو از دست داده و سوم این که شفاف نیست و قابل نظارت نیست.
در همین حال مصطفی پور محمدی هشدار داد که دشمن به گفته او به خاطر دلایل مختلفی اقتصاد نظام را نشانه گرفته است. رئیس بازرسی کل کشور به کمی بی تدبیری، ضعف تدبیر و تصمیم گیری های اشتباه هم اشاره کرد که به گفته او سبب تحریک دشمنان شده است، اما در مورد این مسائل توضیحی نداد.
بهروز کارونی گزارش می داد امان مردم از گرانی بریده نشده و این جمله است که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است در مورد گرانی در ایران. عزیزان شنونده، اگر به خاطر داشته باشید این مطلع سوال دیروز ما بود. از شما خواسته بودیم که دیدگاه خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. در حد امکان و وقتی که داریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن یاد میکنیم.
آقای پور محمدی فرمودند که مردم هنو امانشون نبریده است، یعنی منتظر هستن تمام مردم ایران خلاص کنن بمیرن، یعنی اون منتظرش همه که گرسنگی فقر و بدبختی بمیرن دیگه. مردم هنو دارن راه میرن و نفسی میکشن. ای وای بر این گفتار، ای وای بر این گفتار، ای وای بر این گفتار.
حالا سال به سال مردم در به دستر بد وقتر دخلا با خرزان نمیخونه، نمیدونم میخوان چیکار بکنن اینا با مردم.
پور محمدی تداس از جای گرمی بلند میشه و اینطور ادعا کرده. نه خیر، مردم از اقتصاد بریدن، خیلی هم فشار بهشون اومده و اینطور هم نیست که پور محمدی میگه.
آقای پور محمدی چون که خیلی منتظرن که صبر مردم لبریز بشه. آقای پور محمدی اگه صبر مردم لبریز بشه دیگه خبری از شما و دوستانتون نخواهد.
2-0-420-22-11-22-112 و به خاطر بسپارید که این رادیو همیشه پژواک صدای شما نیز هست. و نوبت میرسه به قطعه بامدادی. با پوزش از شما نوبت میرسه به یک گزارش دیگه. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه پشت درهای بسته گفتگوها و بررسی های دو هفتهی خود را آغاز می کند و موضوع تأسیسات نظامی پارچین در ایران از موضوعهای محوری این بررسی هاست. شورای حکام متشکل از 35 کشور عضو کار ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی اتمی را بر عهده دارد. علیرضا کربانی از رادیو فردا.
مسئله اتمی ایران بار دیگر زیر ذره بین. دانشمندان هسته‌ای ایران از تأسیسات نظامی پارچین برای آزمایش چاشنی بمب اتمی استفاده کرده اند. این پرسشی است که این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد درباره آن بررسی کند. شورای حکام آژانس حدود 6 ماه پیش در گزارش خود آورده بود احتمالاً از سال 2003 به این طرف ایران آزمایش‌های هسته‌ای نظامی در تأسیسات پارچین انجام داده. حالا چند هفته‌ای هم می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصرار دارد بازرسانش از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن به ما می‌گوید:
مسئولیت شورای حکام بررسی گزارش فصلی دبیرکل آژانس است. بخشی از این گزارش طبیعتاً به رفع ابهام‌هایی که آژانس در مورد برنامه‌های گذشته ایران داشته اختصاص پیدا می‌کنه و مهمترین فصل اون طبیعتاً مسئله بازدید از پارچینه. به نظر من جلسه روز دوشنبه شورای حکام به نوعی قصدش پرهیز از ایجاد جنجال تازه علیه ایران پیش از داخل شدن در گفتگوهای مسکو هست.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه هشدار داد تهران در دور آینده گفتگوها با اقدام‌های عملی و مشخص بر سر میز بیاید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت مذاکرات ما با ایران درباره صداقت و نیت‌ها نیست، بلکه درباره اعمال و نتایج است و در چند هفته آینده خواهیم فهمید که ایران آماده است اقدام‌های عملی انجام دهد یا نه. رضا تقی‌زاده میگوید اگرچه مذاکرات مسکو آخر خط نیست، اما فضای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا هم به دولت آن کشور فشار وارد می‌کند تا هرچه زودتر تکلیف پرونده اتمی ایران را روشن کند.
در مقطع کنونی بود تبلیغاتی انتخابات رئیس جمهوری هم به سایر ابعاد برخورد با برنامه اتمی ایران افسوده شده. اگر در مسکو به توافق مناسبی دو طرف برسند، اون وقت اوباما میتونه ادعا بکنه که سیاست حمایت از دیپلماسی به جای رجوع کردن به جنگ به موفقیت رسیده. ولی طبیعی است که اگر مذاکرات مسکو با شکست یا عدم موفقیت روبرو بشه، فشارها علیه ایران زیادتر خواهد شد. به نوعی این تلقی شکست حمایت از دیپلماسی در قبال ایران هم خواهد بود.
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران هم در حالی کمتر از 3 هفته دیگر راهی مسکو خواهد شد که قرار است 1 هفته پس از آن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم به اجرا گذاشته شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است مذاکرات سختی است و طرفین باید به گونه ای عمل کنند که این پرونده هرچه زودتر به سرانجامی نیکو و مورد رضایت طرفین برسد. در این باره هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
در گفتگوهای غیر رسمی بغداد و همینطور استانبول اشاره شده بود که در قبال دست کشیدن ایران از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% امتیازاتی به ایران داده بشه، به خصوص بند مهمی که دارای اهمیت اقتصادی برای ایران هست، لغو محدودیت برای صدور بیمه‌نامه‌هایی است که لویز در جهت محموله‌های نفتی ایران صادر می‌کرد. ولی اگر گفتگوهای مسکو که در حدود 1 هفته تا زمان اجرای این تحریم‌ها برگزار خواهد شد به نتیجه لازم نرسه، طبیعتاً مسئله صادرات نفت ایران با مشکل جدی‌تری روبرو میشه.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان در دورهای پیشین گفتگوها در استانبول و بغداد از تهران خواستند برای نشان دادن حسن نیت دست کم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند، ضمن آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس نیز برای یافتن پاسخ برخی ابهام‌ها همچنان بر بازدید از تأسیسات نظامی پارچین پافشاری می‌کنند. Go up.
the world's
limits. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح خیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج تاهباس هستم همراه شما تو چند دقیقه آینده با پارانویای امروز و البته دور باد هر پارانویای از هممون هر جا که هستیم. دعوتتون میکنم بمونین، گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. خب حسنی مبارک حاکم مخلوع مصر به حبس ابد محکوم شد. احتمالاً در این مورد مطلب زیاد شنیدین و میشنوین، مثلا تو همین رادیو فردای خودمون. به همین دلیل بیشتر طولش نمیدم، همین که مبارک به حبس ابد محکوم شد. این حکم زمانی صادر میشه که مصر در پیچ و تاب گذر به حکومت از نوع دیگه ایه. دست کم تا الان انتخاباتی برگزار شده که خب با انتخابات نمایشی سالهای گذشته دوره مبارک و سالهای قبلش هم تا فرق زیادی میکنه. در مورد انتخابات آزاد یا نمایشی میشه نشست و ساعتها صحبت کرد، هرچند همه به هر حال سعی میکنن نشون بدن ملت حق انتخاب داره. حتی تو کشورهای کاملا دیکتاتوری هم همه این روزا تظاهر میکنن که انتخاباتی برگزار میشه. همه یه پیشوند جمهوری یا چیزی شبیه به اون رو گاهی حتی بغل پیشوندها و پسوندهای دیگه میذارن و بعد اسم مملکتشون رو. تو مصر بعد از آقای مبارک انتخابات با دوره‌های دیگه فرق داشت. با این همه نتیجه اون چیزی نبود که خیلی ها رو راضی کنه. شاهد این مدعا هم راه یافته های به دور دوم انتخاباته که هر کدومشون بین 20-30% رأی مردم را دارن. خب شاید یکی بگه خود حسنی مبارک هم شاید همینقدر کمتر بیشتر هوادار داشت، چه بسا اگه تو انتخابات آزاد شرکت میکرد جای یکی از همین نامزدایی که رفتن دور دوم میرفت به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. به هر حال فقط قرار بود قبل از هر چیز انتخابات آزاد برگزار بشه که شد. ما بقیش رو با هزار آرزو باید وایساد و دید. باب سیگر و The Silver Bullet Band، Against the Wind، خلاف جهت باد. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we share, the mountains that we move. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time. Searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به غزل خداحافظی، به قطعی که شعری که میخوام براتون از فریدون مشیری بخونم. مهرورزان زمانهای کهن هرگز از خیش نگفتند سخن، که در آنجا که تویی بر نیاید دگر آواز از من. ما همین رسم کهن را بسپاریم به یاد، هرچه میل دل دوست بپذیریم به جان. هرچه جز میل دل او، هرچه جز میل دل او بسپاریم به باد. آه باز این دل سرگشته من یاد آن قصه شیرین افتاد. بی ستون بود و تمنای دو دوست، آزمون بود و تماشای دو عشق، در زمانی که چو کبک خنده میزد شیرین، تیشه میزد فرهاد. نتوان گفت به جان بازی فرهاد افسوس، نتوان کرد ز بی دردی شیرین فریاد. کار شیرین به جهان شور برانگیختن است، کار شیرین به جهان شور برانگیختن است، عشق در جان کسی ریختن است. کار فرهاد برآوردن میل دل دوست، خواه با شاه در افتادن و گستاخ شدن، خواه با کوه در آویختن است. رمز شیرینی این قصه کجاست؟ رمز شیرینی این قصه کجاست که نه تنها شیرین بی نهایت زیباست؟ آن که آموخت به ما درس محبت میخواست، جان چراغان کنی از عشق کسی، به امیدش ببری رنج بسی، تب و تابی بودت هر نفسی، به وصالی برسی یا نرسی. آن که آموخت به ما درس محبت میخواست، جان چراغان کنی از عشق کسی، به امیدش ببری رنج بسی، تب و تابی بودت هر نفسی، به وصالی برسی یا نرسی. سینه بی عشق مباد، سینه بی عشق مباد. سینه بی عشق مباد، سینه بی عشق مباد. خب عزیزان، به پایان این صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. در این روز یکشنبه سینه هاتون، دل هاتون بدون عشق مباد. دل هامونو به روی زندگی و عشق باز کنیم و عزیزان به امید این هستیم که هر روز با صبحانه با خبر همراه باشید. رأس ساعت 7 بامداد هر روز، تابستان و زمستان، بهار و پاییز، همیشه اینجا هستیم برای شما. و یکایک که شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.